ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شما شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. رئیس جمهوری ترکیه از عربستان خواست محل دفن جسد جمال خاشقجی را مشخص کند. چین خرید نفت از ایران را کاهش داد. و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی در ایران شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار روشن شدن محل دفن جسد جمال خاشقجی شد و خطاب به حکومت سعودی اظهار داشت که داده‌های ترکیه در این پرونده بیش از اطلاعاتی است که با آنان در میان گذاشته شده است. آقای اردوغان که روز جمعه در گردهمایی مسئولان استانی حزب عدالت و توسعه سخن می‌گفت، خواستار افشای هویت همدست محلی مأموران عربستانی شد. بر اساس یکی از روایت‌های ریاض از ماجرای قتل جمال خاشقجی، جسد او پس از به قتل رسیدن در کنسولگری سعودی به یک شهروند ترکیه سپرده شد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین خبر داد که دادستان عمومی عربستان روز یکشنبه برای همکاری بیشتر در پرونده خاشقجی با همتای ترکیه خود در استانبول دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا از تصمیم حکومت عربستان در رفع ممنوع الخروجی صلاح خاشقجی، پسر روزنامه‌نگار منتقد ریاض که در استانبول به قتل رسید، استقبال کرده است. شیتد پرس خبر می‌دهد که صلاح خاشقجی با تابعیت عربستانی آمریکایی پس از برداشته شدن منع سفر او از سوی مقام‌های سعودی و همراه خانواده این کشور را ترک و اکنون در ایالات متحده آمریکا است. دادستانی سعودی هم اعلام کرد که قتل جمال خاشقجی برنامه ریزی شده بود. در بیانیه دادستانی کل عربستان سعودی آمده که بر اساس اطلاعات جدید مقام‌های ترکیه، قتل این روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری این کشور در استانبول با برنامه قبلی صورت گرفته است. این بیانیه تأکید دارد که تحقیقات و بازجویی از متهمان ادامه خواهد یافت. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا 8 فعال محیط زیست را که بیش از 9 ماه است بازداشت شدند فوراً آزاد کنند. در این بیانیه به نقل از مایکل پیج، جانشین مدیر خاورمیانه‌ای دیدبان حقوق بشر، آمده است قوه قضاییه ایران بدون توجه به احمقانه بودن اتهام‌ها و انکار پیوسته این موارد از سوی متهمان، مصر است اتهام‌های جدی را متوجه فعالان محیط زیست کند. این قوه شالوده اصلی دستگاه سرکوب در ایران است. دیدبان حقوق بشر به مصاحبه مطبوعاتی دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی اشاره دارد که در طی آن اعلام شد که 4 نفر از این فعالان به افساد فی الارض متهم شدند، اتهامی که در قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که فعالان محیط زیست در ایران در طول 9 ماه بازداشت خود از دسترسی به وکیل منتخب محروم بوده و زمانی نیز برای دادگاه آنها تعیین نشده است. می‌پردازیم به خبر دیگری از عراق. عادل عبدالمهدی نخست وزیر جدید عراق در زمینه اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته است منافع و استقلال کشورش در اولویت قرار دارند. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم دقیق‌تر، موشکافانه‌تر به صحبت‌های اخیر نخست وزیر جدید عراق که کابینه خودش رو هم به دولت به مجلس معرفی کرده. ایلیا، بیشتر برامون بگو از جزئیات صحبت‌های عادل عبدالمهدی و اینکه آیا در صحبت‌های آقای عبدالمهدی اشاره‌ای هم شد به مسئله ایران به طور مشخص؟ متاسفانه تماس تلفنی ما با ایلیا برقرار نشده. همکاران من تلاش میکنن تا ایلیا رو داشته باشیم و بازگردیم باز به مسئله صحبت‌های عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و بیشتر بپردازیم در این مورد. اما اجازه بدید که همچنان ادامه بدیم با یک خبر دیگر. چین پس از ماه‌ها اصرار در مورد ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروشیمی چین، یعنی بزرگترین شرکت‌های پالایشگر این کشور، خرید ماه نوامبر، آبان و آذر خود از ایران را قطع کردند. چین روزانه 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. این روزنامه در گزارش خود می‌افزاید بانک کنلون متعلق به شرکت ملی نفت چین به مشتریان خود در ایران خبر داده است که از 13 آبان ماه روز آغاز تحریم‌های آمریکا ارائه خدمات خود به ایران را متوقف خواهد کرد. بانک کنلون بزرگترین بانک چین برای پرداخت پول واردات نفت از ایران و گشایش اعتبار برای صادرکنندگان کالاهای چینی به ایران به شمار می‌رود. و اما روسیه بار دیگر تحریم‌های نفتی علیه ایران را غیر قانونی خوانده و اعلام کرده همکاری‌های دو جانبه از جمله در حوزه انرژی ادامه خواهد یافت. همزمان مسکو و تهران گزارش‌ها مبنی بر فروش نفت ایران از طریق روسیه را تکذیب کردند. بشنویم از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
در حالی که آمریکا از تشدید تحریم‌ها علیه ایران خبر می‌دهد، روسیه سیاست تحریمی علیه ایران را محکوم کرد و هشدار داد تلاطم در بازار نفت ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه اعلام کرد علاوه بر بازگشت تمامی تحریم‌های پیشین علیه ایران بعد از 10 روز، تحریم‌های بیشتری نیز علیه این کشور اعمال خواهد شد. در واکنش ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت روسیه پیگیرانه بر این موضع بوده که تحریم‌های یک جانبه علیه ایران غیر قانونی است. او افزود به دنبال تدابیری هستیم که تأثیر این تحریم‌ها بر روابط اقتصادی دو جانبه را به حد اقل برسانیم. همزمان ایگر سیچین مدیر کل روسنفت ابراز اطمینان کرد حذف کامل نفت ایران از بازار منتفی است، جبران کاهش صادرات ایران دشوار است و سرانجام به گفته وی تحریم‌های آمریکا باعث ادامه تلاطم در بازار و رشد بهای نفت خواهد بود. اما در حالی که مقامات روس و ایرانی بر تقویت همکاری در حوزه انرژی تاکید دارند، فروش نفت ایران توسط روسیه را تکذیب کردند. چندی پیش رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند روسیه و ایران به توافق محرمانه رسیدند که مطابق آن نفت ایران از مسیر دریای خزر به روسیه صادر و پس از پالایش به عنوان نفت روسیه در بازار جهانی عرضه خواهد شد. در پی این گزارش آمریکا به روسیه هشدار داد به دنبال فروش نفت ایران نباشد. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا که هویتش فاش نشده به گروهی از خبرنگاران گفت به نفع روسیه نیست که فرار ایران از تحریم‌ها را تسهیل کند. در روزهای اخیر بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گزارش‌ها مبنی بر فروش نفت ایران از طریق روسیه را تکذیب کرد و پنجشنبه دمیتری کازاک معاون نخست وزیر روسیه گفت مسکو درخواستی از تهران برای صادرات نفت ایران از طریق روسیه دریافت نکرده. همچنین الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو بی اف ام که آیا روسیه می تواند در فروش نفت ایران به این کشور کمک کند گفت
ما هیچگاه خرید نفت از ایران را بررسی نکرده ایم. در پالایشگاه های روسیه صرفا نفت روسی فراوری می شود. خریداران نفت ایران عمدتا کشورهای اروپایی و شرق آسیا هستند. اما مکانیزم هایی داریم که همکاری دو جانبه با ایران از جمله در حوزه انرژی را حتی در شرایط تحریمی تقویت کنیم.
گزارش ها هاکیست، سواپ نفت و احیای قرارداد نفت در برابر کالا از مهمترین نتایج سفر 10 روز پیش وزیر نفت ایران به روسیه بود. به گزارش خبرگزاری تاس، مذاکره بین روسیه و ایران درباره طرح نفت در برابر کالا به 4 سال پیش باز می‌گردد. اما تنها 1 سال پیش مقامات دو کشور رسماً ارسال محموله 1 میلیون تنی نفت ایران به روسیه را تایید کردند. به گفته مسئولین روس، نیمی از مبلغ این معامله برای خرید کالاهای روسی در نظر گرفته شده. مطابق آخرین آمار رسمی، در نیمه اول سال جاری، واردات از روسیه 2 برابر شده و اکنون روسیه 9مین صادرکننده کالا به ایران است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک بار دیگه اجازه بدید برگردیم به موضوعی که داشتیم دنبال می‌کردیم در مورد نخست وزیر عراق که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور در زمینه اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته منافع و استقلال کشورش در اولویت قرار دارند. می‌ریم به خاورمیانه همراه میشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. ایلیا اگر صدای من رو میشنوی خوشحال میشم که بپردازیم به جزئیات صحبت‌های عادل عبدالمهدی که چه مطالبی رو درباره ایران و مسئله تحریم‌های ایران عنوان کرد.
بله محمد، در پایان اولین جلسه دولت جدید عراق و ریاست عادل عبدالمهدی یکی از خبرنگاران ازش در مورد تحریم های ایالات متحده علیه ایران پرسید و اینکه دولت عراق چه سیاستی در این باره اتخاذ خواهد کرد. آقای عبدالمهدی گفت که مسئله مهم برای مسئله استقلال و منافع عراق هست و این منافع و استقلال عراق رو قربانی هیچ چیزی نخواهد کرد و اولویت هست برای دولتش در دور آینده. همچنین صحبت از این کرد که عراق نمیخواد در امور کشورهای دیگه، چه کشورهای همسایه و چه کشورهایی که روابط دوستانه با هاشون داره، دخالت بکنه و گفت این خط قرمزی برای عراق هست و خودش رو از تنش‌ها دور نگه داره. صحبت‌های آقای عبدالمهدی البته به بخش‌های تفسیرهای متفاوتی از شده، بعضی ها اون رو ادامه سیاست‌های نخست وزیر پیشین عراق آقای حیدرعبادی دونستن و بعضی ها اون رو سیاستی دونستن که باید تفسیرش کرد بنابر عمل کردش، به ویژه این که گفت عراق خودش قربانی تحریم ها بوده در دوره های گذشته.
یک مسئله دیگه ای که آقای عبدالمهدی بهش اشاره کرد این که تحریم ها رو اشتباه استراتژیک دونسته. آیا در این باره توضیح بیشتری داد که چرا آقای عبدالمهدی فکر میکنه که این تحریم ها یک اشتباه استراتژیک از سوی واشنگتن؟
بعد جمله آخری که گفتم محمد در این خصوص هست، اشاره کرد به اون چه که در عراق پیش اومد، دوره‌ای که عراق تحت تحریم های آمریکا و تحریم های بین المللی قرار داشت. گفت عراق خودش آسیب دید از تحریم ها، اما چیزی در واقع بر روی زمین عوض نشد و تنها مردم عراق بودن که در دوره گذشته و در دوره تحریم ها آسیب دیدن. اشاره آقای عبدالمهدی به این نقطه بود، یعنی معتقد بود اون چه که تحریم ها آسیبی که به عراق وارد کرد نتونست سودی به این کشور برسونه و تغییر ایجاد کنه و در نهایت نظام پیشین عراق با حمله نظامی کنار رفت، اینطور که تفسیر شد حرفای آقای عبدالمهدی در بعضی از رسانه های عراقی.
از دیگر سو آقای عبدالمهدی همونطور که اشاره هم تو کردی گفته که از تحریم‌ها حمایت نمی‌کنه ولی اونها رو رعایت می‌کنه. این چه وضعیت جدیدی رو در قبال همسایه عراق ایران ایجاد می‌کنه؟ آیا در این باره صحبتی شده در مطبوعات عراق و همچنین چه وضعیتی رو در قبال ایالات متحده آمریکا؟
محمد، مسئله این هست که بسیاری از گروه‌های عراقی، از جمله گروه‌هایی که قبلاً آقای عبدالمهدی بهشون منتسب بوده و گروه‌هایی که در دولت حضور دارن، از گروه‌های نزدیک به ایران به حساب میان و از سوی ایران حمایت میشن و با توجه به روابطی که میان ایران و عراق وجود داره اصلا نمیشه کسی در عراق حمایت کنه از تحریم‌ها علیه ایران بنا بر بعد سیاسی. اما اینکه به این تحریم ها پایبند نباشن، این هم مسئله دشواری هست، چرا که عراق رو در معرض تحریم ها قرار میده، تحریم های ایالات متحده، و عراق خودش رو نیازمند روابط با ایالات متحده و با جامعه جهانی میدونه. از این رو صحبت آقای علی‌عبادی به نظر میرسه این باشه و این رو هم در مطبوعات عراقی از جمله روزنامه البصائر دیدم. عدم پایبندی به تحریم ها به اقتصاد عراق میتونه آسیب بزنه. حالا این پایبندی تا چه اندازه خواهد بود، آیا همه روابط قطع خواهد شد یا در یک چارچوبی خواهد بود، این رو باید سیاست های آینده دولت آقای عادل عبدالمهدی مشخص بکنه، چرا که در دوره پیشین تحریم ها تحریم های هسته‌ای عراق هم بعضی از تحریم ها رو اجرا میکرد، از جمله تحریم های بانکی رو و تعامل با شرکت های ایرانی و با افراد ایرانی ممنوع شده بود مگر در موارد خاص.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که ما رو همراهی می‌کردی و نگاهی داشتی به صحبت‌های عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که گفته برای حفاظت از منافع کشورش تحریم‌ها علیه ایران رو رعایت می‌کنه اما از تحریم‌ها حمایت نخواهد کرد. شما هم اگر نظری در این باره دارید می‌تونید با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه برنامه ساعت ششم که امروز این برنامه اجرا میشه و می‌تونید به صورت زنده شنونده‌اش باشید و در اون شرکت کنید، نگاهی داره به سازوکار ویژه اتحادیه اروپا و از طرفی تحریم‌های دوباره ایالات متحده آمریکا. شما کدوم رو کارسازتر می‌دونید و کدوم تأثیرگذارتره؟ می‌تونید در برنامه ساعت ششم شرکت کنید و نظر خودتون رو با کارشناس برنامه و مجری برنامه و شنوندگان این برنامه در میون بگذارید. ساعت ششم رو امروز فراموش نکنید.